بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خب آية كريمة إن شاء الله مطرح مكنين در ارتباط با آيات الطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها فَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ بعد آیه بعد چون دعای با هم مربوطه فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون این دعای کریمه که پشت سرم هست و مربوط به همم هست در ارتباط با طلاق رجعی هست که تقریبا ازش این معنا استفاده میشه که بعضی طلاق ها از کم که قابل رجوع هستن و یکی هم ارتباط داره با طلاق خلع که طلاق بائن هست جهت دیگری که ممکنه از آیه استفاده بشه این است که در مجلس واحد به صیغه واحده دو طلاق و سه طلاق واقع نمیشه که کسی بخواد به صیغه واحده سه تا طلاق اجرا کنه یا سه صیغه پشت سر هم بگه انت طالق انت طالق انت طالق یا دوبار بگه یا بگه انت طالقون ثلاثن این سه جهت جهت چهارمی که از این دعای استفاده میشه در مسئله این است که اگر سه طلاق داده شد با شرایط خودش بعد احتیاج به محلل هست که اگر بخواد به زنی که مطلقه ثلاثن بوده است مراجعه کنه باید زن تزویج جدیدی بکند و اون از اون زوج اولش طلاق بگیره بعد میتوانه با اون شوهر قبلش ازدواج کنه طبعا اصول احکامی که از این آیه استفاده میشه این هاست که حالا اینا رو باید هر کدومش عرضم که توضیح داده بشه حالا فعلا یک نظری به خود آیه میکنیم الطلاق مرتان که این الطلاق مرتان به حکم سیاق و آیات و اون آیه‌ای که بعداً دنبالش میاد مقصود اینه طلاقی که رجوع داره طلاقی که قابل بازگشت هست، اون طلاقی که می شود بعد از طلاق باز به اصطلاح مرد رجوع کند به زن، این دو مرتبه است. الطلاق مرتان، فامساکن به معروف او تصریحن به احسان. در هر مرتبه که طلاق داده میشه یا بعد از این طلاق دو مرتبه، یا باید به طور شایسته همسر را نگه داره، زوجه خودش را، مثلا دو مرتبه طلاق داد، فامساکن به معروف، یعنی رجوع کند به معروف، به خوبی نگهش داره. یا اگر عدهش تمام شده بعد از عده عقد جدید کنه، که این فامساکن به معروف قابل تطبیق به این جهت هم هست، نگه دارد بعد از طلاق، نگه دارد او را به خوبی. نگه داشتن دو مصداق داره، گاهی طلاق داده عده نگه داشته تمام شده، باز حق دارد امساک کند، امساک به نکاح جدید، یعنی او رو میتواند نگه داره پیش خودش، منتها بخشین که امساک به عقد جدید ندن، که امساک به عقد جدید. یا هنوز عده اگر تمام نشده، نه رجوع کنه، امساک کن به معروف. او آیه 229 و 230، فامساکن به معروف او تصریحن به احسان، یا رها کند اون زن را باز به خوبی و احسان. رها کردن تفسیر شده به طلاق، این را طلاق بده. از کنم که یعنی البته در موردی که یک مرتبه طلاق داده، دو مرتبه بهش رجوع کرده یا ازدواج کرده با او، مرتبه اول یا مرتبه دوم این کاری کرده، برای مرتبه سوم میتواند او را طلاق بده، تصریحن به احسان، یعنی که آزادش کنه، که آزاد کردن به این است که طلاق بده، تصریحن به احسان. علام شما، یا اگر مخواد نگهش داره، حالا نگه داشتن یا به رجوع اگر قبل از انقضاء عده باشه، یا به ازدواج جدید است اگر بعد باشه، در این دو مرتبه بعد از دو مرتبه اینجور تخییرها و اختیارات هست. امساکن به معروف او تصریحن به احسان، یعنی هم میتونه بعد از مرتبه دوم برای مرتبه سوم با همی زن ازدواج کنه یا رجوع کند به او، میتواند که نه طلاق سومش بده، به احسان به خوبی رو طلاقش بده. که منطقه اگر طلاق سوم داده که خاصی بعد در آیه بعد میاد دیگه، او دیگه طلاق مرتان نیست، او میشه طلاق سه مرتبه، که برای مرتبه سوم دیگه حق نداره باز با او ازدواج کنه یا رجوع کند. ولی در اگر طلاق در حد دو مرتبه واقع شده، نه مشکلی پیش نمیاد. طلاق دو مرتبه بعد از هر مرتبه میتواند امساک به معروف کند، امساک به معروف اگر عده تمام نشده رجوع کنه، اگر عده تمام شده ازدواج جدید کنه، میتوانه تصریحن به احسان کنه، یعنی طلاق بده دو مرتبه او را در مرتبه دوم. حتی بعد از مرتبه دوم هم باز میتونه همین کار رو امساکن به معروف او تصریحن به احسان، یا رجوع کند یا ازدواج کند یا طلاقش بده، یعنی بعد از ازدواج کرد باز طلاقش بده به طلاق جدید، اینم میتونه.
مشکل حالا
و رجوع نکنه
با
تصریح صرف
میکنه
که
میشه
که
مسادش
تصریح
این باشه که
برای تبیزه
باشه بعد از
اده
نه رجوع کنه و این
رهاش کنه. رهاش کنه، بله. تصریح البته خب تطبیق شده به این که تصریح، بله، تقدر میشه تصریح ساده. الان بذار شما چون نوعا در یک روایت این تصریحون به احسان را گفتن یا تطبیقت و ثالثه تطبیق بدن داریم شاید بوده که مستاق باشه که تصریحون به احسان، یعنی بعد از دو مرتبه اگر میخواد تصریح به احسان کند منطبقش کردن بر طلاق سوم، یعنی دو مرتبه بعد از دو مرتبه رجوع کرده به او ازدواج، بعد از دو مرتبه بعد برای مرتبه سوم ازدواج کرده و حالا طلاقش میده تصریحون به احسان. این تصریحون به احسان در حقیقت مصداق طلاق سوم میشه، مصداق طلاق سومه که بعد اون آیه بعد اون توضیحش میدن. بعد آیه حال ازم بذار شما خب او تصریحون به احسان، بعد در جمله بعد ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، که این ازشون اشاره به طلاق خلعه که الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به. یه قسمتش اشاره به طلاق خلعه. فامساکن به معروف او تصریحون به احسان، میتونید نگه دارید را به معروف، میتونید طلاق بدید آزادش کنید، ولی ولا یحل لکم، حلال نیست برای شما این که تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، از اون چیزایی که به زن دادید از مهریه و امثال اینها که از او پس بگیرید. حالا بیشتر تطبیق به مهریه میشه، قبلا مهریه دادید بهش، حق ندارید وقتی که این را طلاقش میدید مهریه ها را ازش بگیرید. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، خب الا که الا در یک صورت که الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، الا در موردی که خود زن و مرد توافق کنند، زن میبیند که اگر بخواهد با این مرد زندگی کنه خوف این هست که از پس از زندگی با این کراهت داره، خوف این هست که حقوق همسری را رعایت نکنه، این رو حالتی پیش میاد، نمیتواند با این مرد ادامه زندگی بده که ادامه زندگی او همراه با خوف عدم اقامه حدود الله. یعنی زن و مرد به یک وضعیتی میرسن در ارتباط که حالا یا زن کراهت داره یا هر دو از همدیگه کراهت دارن که اگر بخوان ادامه زندگی هم بدن دیگه حقوق زوجیت و نمیدونم انفاق و استمتاع و اینا در خطر میفته، حد تنفر و کراهتشون اینقدر. وقتی اینجور شد اشکالی نداره که زن برای اینکه خودش رو از این مخمصه خلاص کنه یک چیزی را به عنوان فدیه مطرح میکنه، به مرد میگه که اگر تو من را طلاق بدی من از مهرم صرف نظر میکنم، که این در حقیقت طلاق خلعه، یعنی در مقابل دادن شیئی طلب میکنه از او طلاقش را به شرطی که مسبوق باشه به کراهت، که ان لا یخاف ان لا یقیم حدود الله، کراهتم به حدی باشه که در معرض این واقع میشن که دیگه حقوق از همسری را رعایت نکنه. که آقایان میگن در طلاق خلع دو مطلب شرط، یکی کراهت زن به این حد، به حدی که اگر بخواد ادامه زندگی بده در معرض این هست که حقوق زوجیت را رعایت نکنه، یکی هم از عوض افتدا که پولی را وجهی را مطرح میکنه، حالا یا همه مهرش را یا قسمتی از مهرش را به عنوان عوض جعل میکنه که در مقابل این عوض شوهر او را طلاق بده. این آیه همین دیگه. بله؟ نه، اگر کراهت به حد کمی باشه، حالا بعضی آقایون، حالا همین از کدام یه میداری، بعضی نکاتش مورد اختلافه، بعضی آقایون میگن باید کراهت به حدی باشه که موجب خوف عدم، از خوف اقامه، خوف عدم اقامه حدود الله بشه، تعقیب دارن. حالا ببینید، خب پس ببینید، فان لا یحل لکم ان تاکلوا مما آتیتموهن شیئا، حلال نیست برای شما که اخذ کنید و بگیرید از اون چیزهایی که به زنها دادید، از مهر و اینها، چیزی را باید مهر کاملا بهش تحویل داده بشه و اگر هم اخذ، اگر گرفتن ازشون پس نگیرید. خب الا ان یخافا، مگر در موردی که زن و مرد خوف این را دارند که ان لا یقیما حدود الله، که اقامه نکنند حدود الهی را در ادامه همسری، یعنی وضعیتشون به جوری که اگر بخوان زندگی کنن، خوف این هست که دیگه اون حدود الهی رعایت نشه، اینقدر از هم ناراحتند و متنفرند، اینجور حالت پیش میاد. اینجا فئن خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فی مفتدت به، که اگر می ترسید که زن و مرد حدود الهی را در ادامه زندگی رعایت نکنن، در اینجا جناحی نیست، بعثی نیست بر این زن و شوهر، فی مفتدت به، در اون چیزی که همسر و زوجه به عنوان فدیه و عوض تعیین میکنه. یعنی اینجا اشکال نداره که زن یک چیز را تعیین کنه به عنوان فدیه و مرد هم او را میگیرند. مهر گرفتن شوهر جایز نیست، خب الا در این موردی که به عنوان طلاق خلو باشه، یک فدیهی با هم توافق میکنن، توافق میکنن به طلاق، به طلاق در مقابل اون فدیه.
مرد حق
رجوع
نداره. برای ما؟
چی در
خلو.
نه، مرد حق رجوع نداره الا اینکه زن باز رجوع کنه به مهر، که در اونجا باز میتوانه شوهر رجوع کنه، باز خودش بحث دیگری. یعنی طلاق خور طلاق باهنه، مرد حق رجوع نداره که الا در صورتی که زن رجوع کنه به اون مهریه‌ای که داده، که اگر رجوع کرد بعد شوهرم حق رجوع داره بدون از که عقد جدید. فقط اینجوری. خب فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوا. خب اینها حدود الهی است، از حدود خدا تجاوز نکنید. من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بعد در آیه بعد، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. این فعن طلاقا برمیگرده به او صدر آیه، که طلاقا مرتان، طلاق دو مرتبه هست، فامساکن به معروف او تسریحن به احسان، که ازش استفاده میشد که برای مرتبه سوم هم میتواند شوهر زنش را طلاق بده، او تسریحن به احسان، ولش کنه، یعنی برای دو طلاق دادن. بعد فعن طلاقا، که اگر طلقها بعد المرتين، اگر بعد از اون دو مرتبه طلاق داد شوهر زن را، فإن طلقها فلا تحل له من بعده، اینجا دیگه فامساکن به معروف نیست. در طلاق سوم، در اون طلاق اول و دوم امساکن به معروف جا داشت، یعنی اگر دو مرتبه طلاق داد باز میتواند شوهر رجوع کنه به زن یا ازدواج جدید با اون زن انجام بده. اما وقتی طلاق سوم واقع شد، فإن طلقها بعد المرتين فلا تحل له من بعد، دیگه این زن حلال نیست نسبت به شوهر، حتی تنکح زوجا غیره، تا وقتی که ازدواج کند این زن با یک شوهر دیگری، بعد فان طلقها، که اگر او شوهر دیگر او را طلاق داد، فلا جناح علیهما که ان یتراجعا، اون زن و شوهر اول، اون شوهر اولی حق رجوع دارن، فلا جناح علیهما که ان یتراجعا که ان ظنا ان یقیما حدود الله. اگر فکر میکنن که میتوانن با هم زندگی کنند و اینا، حق دارن بعد از محلل، بعد از اینکه این نکاح جدید شد و بعد از اون طلاق داد، میتونن با هم برگردن. یعنی به چی؟ به نکاح جدید. این یتراجعا دیگه این مراد نه که رجوع، رجوع نیست اینجا. طبعا در قرآن کریم خیلی وقتا مثلا اونجا تصریح، تصریح آزاد کردن گاهی منطبق میشه به طلاق دادن ازش. تراجع مراد رجوع اصطلاحی نیست، برگشتن. نتیجه نکاح جدید چون برگشتنه، تعبیر به رجوع میشه در این جهان. اینا دیگه به مناسبت مقام و این حرفا باید معلوم بشه. خب
این طلاق ها رو چرا دو بعد از طلاق دوم نمیشه؟ از طلاق مرتان
همیت کردن دیگه. خب بله،
نه شما نبودی که محلوی برای بعد از طلاق سومه،
طلاق سوم یعنی چی؟ طلاق سوم وقتی اذه تمونی؟ خب بعد چی؟ بعد طلاق دوم بده؟ اشکال نداره یه طلاق سوم دیگه. طلاق سوم گاهی بعد از رجوعه، گاهی بعد از ازدواج جدیده، اون فرق نمی کنه. دو مرتبه طلاق داد، دو مرتبه طلاق داد،
هر
دو مرتبه رجوع کرد. طلاق سوم که واقع شد اشکال نداره، طلاق سوم واقع شد، بعد از طلاق سوم محل المخاطب دیگه. آره چه تمام
میشه
به همین دیگه. نه خب این همین
ظاهره
آیه طلاقه ها، یعنی طلاقه ها بعد المرتین دیگه، بعد از دو مرتبه. اونجا که اول که مرتان بود، طلاقه مرتان بود، در هر کدامیشم امساکون به معروف بود، تسلیون به احسان بود. نه دیگه، اونجا که فهمسا کن به معروف، تسلیون به احسان دیگه، نه دیگه. ظهور آیه اصلا صدودش که توجه فهم اینجوری دیگه،
مرتان فهم طلاق آیه نگه این دو
مرتبه دیگه محمد میخواد. نه دیگه، طلاق مرتان که میگن یعنی میخوام بگن مشکلی پیش نمیاد. فهمسا کن به معروف او تسلیون به احسان، میتوانه برگرده، میتونه ازدواج جدید بکنه بدون اشکال، اشکالی پیش نمیاد. طلاق داده باز مخواد ازدواج کن، اشکال نداره. منتها بعد از او اگه طلاق سومی داد، محلل میخواد. یه سیاه این رو رسام میکنه. پس اگر طلاق داد او را به عنوان طلاق سوم بعد از مرتان، این بعد از اونی دیگه، فلا تحل له من بعدو حتی تن که از زوجن غیره. خب حالا این پس ملاوری این ست، این تقریبا دو سه حکم، سه حکم از آیه میشه استفاده بشه. از کردیم که یک مطلب دیگری هم از آیه استفاده شده، به اون عبارت اینه که اطلاق مرتان، یعنی رو این نکته تکیه کردن. وقتی میگن طلاق دو مرتبه، طلاق دو مرتبه است، خواستن از این استفاده کنن که طلاق در مجلس واحد و به صیغه واحد جاری نمیشه. همین طلاق دوم یعنی باید طلاق تکرار بشه. تکرار طلاق به این است که اول طلاق بده، بعدن یا رجوع کنه یا ازدواج کنه دو مرتبه با او و بعد طلاق بده. اینجا است که طلاق مرتان صدق میکنه. اما اگر در مجلس واحد یک مرتبه طلاق داد، بعدم اصلا رجوع نکرد، هیچ، اونجا نشسته یه انت طالق، دعاته میگه انت طالق، یه انت طالق دوم دیگه طلاق دوم نیست، چون طلاق فرع بر چیه؟ فرع بر زوجیته. اجازه بمونید، طلاق وقتی گفته میشه یعنی اون زنی که در حباله زوجیت هست، اگر ما او را رهاش کردیم میشه طلاق. اما در مجلس واحد وقتی میگه انت طالق، انت طالق، انت طالق، خب این طلاق دوم و سوم، بله این کلمه طلاق گفته شده اما اثری نداره، اثری نداشته، چون طلاق بعد از زواجه. حالا زواج یا به عقد جدید یا به رجوع. لذا اگر بنابراین از این جمله شریفه مثلا اون چی که چون محل خلاف بین عامه و خاصه هست، البته عامه هم بعضی مثل خاصه قائل شدند همین معنا را که انت طالقون سلاسن را گفتن صحیح نیست، یک طلاق بیشتر واقع نمیشه.
شما فرض
کنید
طلاق
مرتبا
دو زمان
نه دو زمان دو زمان دو زمان لازم نیست، ولی باید طلاق تحقق پیدا کنه. طلاق این فقط صیغه طلاقه، نه طلاق واقعی. طلاق فرع بر زواجه. اگر یک زنی که در حباله کسی نیست بگه طالق میشه طلاق، فرض یک زنی بیگانه، یا زنی را که طلاق داده اگر دو مرتبه طلاق صیغه طلاق را جاری بشه میشه طلاق، اون طلاق اثری نداره. طلاق وقتی گفته میشود که همسر او باشه و میخواد این همسری را قطع کند، اینجا میشه طلاق. لذا طلاق مرتان حالا ازش اینجوری استفاده که حالا یعنی جهت عرض میکنم، حالا در روایات هم هست و جریاناتی هست راجع به عمر و اینا که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و بعد از حضرت و زمان اولی و یک مقداری دو سالی هم از دومی از کنم که این حکم تطبیق می شد، یعنی تطبیق می شد که عمل می شد به این صورت. بعد عمر دیگه رو همون حساب گفت نه، این خلاصه صلاح دید که همون طلاق ستا یعنی انت طالقون سلاسان رو همون تنفیذ کنه و رو همین مصلحت سنجی که خودش باید فکر می کرد خلاصه از این کارا می کرد. و خوشبختانه خیلی از عامه حرف بورم قبول نکردن، حتی یک تعبیرات تندی هم بعضی بهش دارن، اما بایی که سنی هم هستن میگن این مسکین رو میدونیم در دخل یه حرفا چیه زده و نمیدونم فلان حتی در المنار یه چیه نا کردن. حالا ولی بعد این شده در جلسه بعد یه میدونی در این جهت هم توضیح میدیم خلافی که بین عامه هست و اینها در اینجا نشده.